گفتم کم حسه پیمانم، من مست و تو دیوانه، مرا کی پرخانه، من کم تو را گفتم کم حسه
دو هفته است که در تاجیکستان دعوت بهاره جوانان به ارتش ادامه دارد. برابر به این در دانشگاه های کشور امتحان های ختم جریان دارد و بعضی دانشجویان میگویند از آنها میخواهند پیش از مهلت دانشگاه را ختم کرده به ارتش روند. برخی دانشجویان میگویند به آنها وعده دادند که در صورت پیوستن به ارتش برایشان در امتحان های ختم کمک میکنند. ما برای روشنی انداختن به موضوع با دلربا صمد و رهبری تشکیلات دفتری آزادی های شهروند مراجعه کردیم که سالهاست به حمایت حقوق سربازان و دعوت شوند ها مشغول است. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. سوال اولی ما از حامی حقوق این است که قانونگذاری کشور برای سفربر کردن دانشجویان به ارتش چه ترتیبی را پیش بینی کرده است؟
از خوجند چند سال گذشته مراجعات را گرفته بودیم با مقصد اون که نقشه بهارانه را از حساب دانشجویان پر کنند و دانشجویان هم خب شرایط فراهم آوردند که حتی وزارت معارف هم همین پیشنهاد را کرده بود که اگر دانشجویان خواهند پیشکی امتحان ها را سپارده ختم کرده بعد به خدمت حرب میروند. اینجا باید از یک چیز احتیاط شد، باید که فرمان خارج شدن از دانشگاه یعنی ختم کردن دانشگاه و علاکه از رویخط دانشجویان براوردن دانشجو باید که قبول شود و دانشجو همچون ختم کننده به خدمت حرب برود، وگرنه و عهده‌دار می شود که دو سال خدمت کند، چون که موافق قانونگذاری شهروندان نمی توانند در وقت خدمت حربی وقتی که علاقه به رویخط قسمای حربی داخل شدند در دانشگاه های شهروندی یعنی غیر حربی شهروندی تحصیل کنند، این حقوق را ندارند، یعنی باز داشته می شود خواندنی آنها. اگر فرمانی ختم آنها یک روز یا چند روز دیرتر پس از به خدمت وارد شدن سرباز قبول شود، آنها می توانند که دو سال خدمت کنند. برای همین خیلی مهم است که اول دانشگاه را ختم کرده، همون فرمان ختم کننده را گرفته، بعد به خدمت حربی حاضر شوند.
بعضی حالت های هم است که ختم کنندگان را به ارتش دعوت می کنند و وعده می دهند که در روز امتحان های ختم با آنها اجازه خواهند داد تا در امتحان ها شرکت کنند. در همین حالت ترتیب پیش بینی کرده قانونگذاری چگونه است؟
این غیر قانونی است که من گفتم سرباز خدمتچی حربی نمی تواند که در رفت خدمت در دانشگاه های شهروندی تحصیل کند، این غیر قانونی است، نباید که به این حادثه ها راه دهند، چون که حتی می توانند که دیپلم های آنها را غیر قانونی اعتراف کنند، چون که در رفت خدمت نمی توانست که تحصیل خود را دوام دهد، به غیر از آنکه بعد دو سال خدمت میکنند زیرا ختم نکرده است، به غیر از آن همچنین دیپلم های آنها حجت های ختم کنی آنها میتونند که غیر قانونی اعتراف شوند.
یعنی دانشجویان حتی حق ندارند در جریان خدمت در ارتش در بخش فاصلوی و یا غایبانه تحصیل کنند؟
در یگان نمودی دانشگاه ها در یگان نمودی فاصلوی روزانه شبانه اگر و دانشگاه شهروندی باشد حق ندارند، تنها در دانشگاه های کالج های اینستیتوت حربی میتوانند که سربازان تحصیل کنند. حق ندارند معنی آن را دارد که همین فاصله خدمت تحصیل آنها یخ کرده می شود، پس از ختم کردن خدمت آنها آمده با همون دوام می دهند، یعنی آنها محروم نمی شوند از دیپلم، لیکن همون فاصله اگر امتحان ها سپرده باشند یا دیپلم گرفته باشند فاصله خدمت حربی علاقه و غیر قانونی اعتراف می شود.
یک بار دیگر می خواستم این را دقیق کنم، آنهایی که در شعبه های فاصلوی و یا غایبانه مگستراتورا و یا دکترانتورا تحصیل می کنند آیا به ارتش جلب می شوند؟
موافق قانونگذاری نو پس از بکالاور 4 سال خدمت حربی 4 سال تحصیل در دانشگاه ها علاقه به خدمت حربی برده می شوند و پس از ختم کردن خدمت با اتمام رسیدن خدمت آماده می تونند که به ماگستراتورا داخل شوند، یعنی مثل پیشتره ماگسترها نامزدها در رفت خونیش از خدمت حربی آزاد یا به تاخیر انداخته نمی شوند، آنها باید که اول خدمت بود کنند و بعد به علم روند.
خب سرنوشت دانشجویانی که در کالج ها تحصیل میکنند چگونه است؟ آیا جلب کردن آنها به ارتش در کدام حالت ممکن است؟
کالج ها هم اگر آنها در شعبه روزانه تحصیل کرده استاده باشند و یک خوبی شده است در قانونگذاری، قانونگذاری پیشتر گفتگی بود که تا سنی 21 سالگی، چون که اگر مثلا سنی 18 سالگی داخل شوند 3 سال باید که ختم کنند کالج رو. این خیلی محدودیت ها حاضر نیست، وقتی که به کالج ها داخل می شوند تا ختم کردن کالج، اگر این یکم مراتب خوانده استاده باشند تا ختم کردن کالج می توانند که از خدمت مهلت خدمت رو به تاخیر انداخته دانش رو دوام دهند.
تحصیل
را دوام دهند، بعد تحصیل بعد خدمت می روند.
در تاجیکستان یک قاعده هست که دانشجویانی که از منطقه ها مثلا در پایتخت تحصیل می کنند پیش از امتحان ختم باید از قید دانشگاه و از قید کمیسریت حربی دوشنبه برآمده در همون جای زیست خود خود را در قید گذارند. به ما یک شکایت آمد که یک دانشجو گفت که من خود را از قید کمیسریت حربی دوشنبه برآوردم و وقتی به ناحیه جای زیستش رفته خود را می‌خواست در قید کمیسریت گذارد، مسئولین کمیسریت حربی از او طلب کردند که در دعوت بهاری به ارتش می رود، بعدا می دهد که به ارتش می رود و بعدا او را در قید می گذارند. خب در این حالت دانشجویانی که بعد چنین حالت ها روبرو می شوند چی کار باید کنند؟
باید که از دانشگاه معلومات نامه گیرد که باید دانشجو است، تا حال ختم نکرده است، حتی میتوند که نقشه من روی خط امتحان ها رو روی سوی امتحان ها رو زمیمه کرده عریضه نویسته پیشنهاد کند که تا سنه مثلا همین تا آخری مای یا تا آخری اپریل و دانشجو است، پس از ختم کردن دانشگاه وای به خدمت حربی می رود. یعنی تو ستاتوسی که دانشجویی را دارد او را به خدمت حربی نمی توانند دعوت کنند. برای این اگر اون رفتارهای غیر قانونی، اگر فشار باشد یا اینکه غیر قانونی دانشجویان را تا ختم کردن به خدمت حربی برند، باید که حتما به پرکوراتوری حربی شکایت کرد. دانشگاه طلبات ها دارند که مثلا از 36 ساعت حاضر نشده باشد به درس، یعنی 42 ساعت علاقه خارج می رود. این اساس برای خارج کردن دانشجو می شود. برای همین باید که حتما دانشجویان همین شماره حاضر نشدنی خود را رعایت کنند و نظارت کنند، چون که علاقه این اساس می شود که آنها را خارج کنند و حتی خبر نمی دهند بسیاری دانشگاهان را خارج می کنند و علاقه و در خود داخل کمیسریت حربی خبردار می شود که همین قین بداشت و یا خارج کردند و علاقه به خدمت حربی سفر برشت استاده است.
در این میان هستند ختم کنندگانی که می خواهند در همین دعوت بهاری به ارتش روند ولی در پیش امتحان ختم دارند. در چنین حالت قانونگذاری کشور چی می گوید؟ آنها باید چی کار کنند؟
البته از صفی خواهشمندان اختیار داران زیاد شده استاده است. خواهشمندان البته میتونند که به همون کمیسریتی ناحیه‌ای که آنها به قید گرفته شدند جای استقامت رفته به رسمیت دارند، عریضه نویسند به رسمیت.
اونایی که ختم کننده هستند ولی امتحان ختم داره اما میخوان به ارتش رن، این حالتان در نمیدونم قانونگذاری هستند
وای نه یگون قانونگذاری پیش بینی کرده است که اول باید که ختم کند статуси донишҷӯи ро гузарад, хат хотима диҳад ба ин статус, баъд статуси хизматчи ҳарбӣ ро мегирад. Агар вай аз нисфи хондан рафтан рафтани ният дошта бошад ҳам инро қонунгузорӣ ман накардааст вай ҳамон чиқа ки гуфтам рухсатӣ аз донишгоҳ академ рухсатӣ мегираду рафта хизмат карда омада аз рӯзи ҳамон ки вай рафта буд давом медиҳад хизматш. Лекин агар дар байни таҳсил равад, агар алака 2 соли хизмат ӯро интизор аст.
Дар агар баъди хатм равад
1 сол, баъди хатм алака 1 сол.
Хуб дар охир мехостам инро пурсам ки ба донишҷӯён ягон тавсия дигар доред?
Албатта донишҷӯён бояд фаҳманд ки ин ҳам ҳуқуқ аст, таҳсил خدمت حربی عهده‌داری است. برای همین باید که حتما طلبات های قانونگذاری آموخته پیشکی مشورت گرفته حجت های خود رو آماده کرده و وقتی که از طرف دانشگاه یا اینکه از طرف کمیسریت های حربی که حتی آماده در امتحان های خاتمه‌ای در حضور میکنند، در همچون اعضای کمیسیه حضور کرده جوانان رو علج مجبوری گرفته میبرند، حتما باید که حقوق خود رو دانند و نگذارند که حقوقشان پایمال شود. باید که خدمت حربی در اساس قانون برای مانده شود و اگر مشورت ها لازم باشد میتونن به حقوقشناسان ما مراجعه کنند.
یادآور میشوم که همصحبت ما بودند دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی و موضوع صحبت ما درباره سفربر کردن دانشجویان به ارتش بود. شنوندگان عزیز در اینجا با شما خداحافظی میکنیم تا نشرهای بعدی در امان خدا باشید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 17 ایون هنگام ملاقاتش با رهبران کشورهای آفریقایی سندی را با نام سازشنامه درباره اوکراین بی‌طرف نشان داد. با گفته او این سازشنامه در آغاز جنگ در سال 2022 هنگام مذاکرات طرف‌ها در استانبول تهیه شده بود. او ادعا کرد که با عیب اوکراین این سازشنامه امضا نشد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مقامات اوکراین روسیه را یک کشور غاصب می‌دانند و بارها گفتند که با شرط‌های غصب‌کننده این کشور راضی نخواهند شد. پوتین گفت سازشنامه در برای بی‌طرفی دائمی و تامین امنیت اوکراین از 18 بند عبارت است و در آن این نکته که اوکراین باید چقدر سرباز و اسلحه جنگی داشته باشد ذکر شده است. واخوری هیئت روسیه و اوکراین در استانبول در ماه مارس سال 2022 چند هفته پس از آغاز جنگ صورت گرفت. آن زمان خبر رسیده بود که کیف با مسکو سازشنامه تهیه کرده خود را پیشنهاد کرده است. ماه مارس روسیه نیروهایش را از اطراف کیف بیرون کرد. مقامات اوکراینی نظامیان روس را در بوچا شهر نزدیکی کیف با نسل‌کشی عیب‌دار کردند. پس از این دیگر دو جانی مذاکره را دوام ندادند. تیرماه سال گذشته روسیه از همراه کردن 4 منطقه غصب شده به قلمرو خود خبر داد. در پاسخ اوکراین برای شامل شدن به سازمان نظامی ناتو عریضه داد. رهبران کشورهای آفریقایی که روز 17 ایون با پوتین ملاقات داشتند پیش از این به کیف رفته بودند. خبرگزاری رویترز نوشته است که این هیئت تلاش دارند که مسکو و کیف را دوباره سر میز مذاکرات برگردانند. روز 16 ایون ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت تا زمانی که روسیه خاک این کشور را ترک نکند مذاکرات نخواهد شد. روز 17 ایون پوتین گفت که مسکو برای گفتگو آماده است ولی اوکراین نمیخواهد. ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی از طرح اوکراین برای صلح پشتیبانی میکنند. در آن بیرون شدن نظامیان روس از قلمروهای اشغالی با جوابگری کشیدن آنهایی که دست به جنایت جنگی زدند تاکید شده است. روسیه 24 فوریه سال 2022 به اوکراین حمله کرد. در این حمله بدلیل هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. با گذشت بیش از یک سال روسیه پیشروی در این جنگ ندارد و بیش از 100 هزار کشته و زخمی داده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نویبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوشیتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام آزیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه آزیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد می گویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
با شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعات بخواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرامد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گازت‌های روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم.
راضی هستیم
و 20 سالی که 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه‌های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی
آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آزیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخاب‌ها راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آزیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه‌هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع‌ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم، حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ آزیا پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیش ها، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده است این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن. من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش رو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امید زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلما هست. این پروبلما هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما می آید باید حل کنیم.
ما می دانیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانس اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدند بلکه از کار ماندند. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانند این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تا بیستانی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختار دولتی هست که با تمام دامن های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزهای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما را نمی‌دانستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه، البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست. و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمامی پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد. برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکلتر میشود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله، البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم. اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پروبلم‌های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید. و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم‌های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند، مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان. مثلا امروز این چیزا نیستند، یگون کس زنگ نمی زند، یگون کس نمی آید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستن سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختر اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده شده،
فکر میکنم که بله، امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه عزه پلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
دختری از چشم آب آوردی، پدر داد زن ندی دلابت آب آوردی.